ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. عزیزان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما در این مجله به یکایی که شما در هر گوشه و کنار ایران و جهان که هستید. پنجشنبه پنجم مرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئیه سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله شبانگاهی با افتخار همراهی میکنم. اما اجازه بدید که بریم به سراغ همکارم رویا ملکی و تازه ترین خبرها رو نخست از او بشنویم و بازگردیم.
الهه جان، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. شورای امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه پنجم مرداد ماه تصمیم جمهوری اسلامی برای فروش پهپاد به بولیویا را نگران کننده توصیف کرد. هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به پرسش صدای آمریکا در مورد سخنان وزیر دفاع بولیوی گفت: ما نگران هر گونه صادرات فناوری از این دست از سوی جمهوری اسلامی هستیم که میتواند بی‌ثبات کننده باشد. جان کربی گفت: ما از همه ملت‌ها می‌خواهیم بدون توجه به اینکه کجا هستند در هر نیمکره‌ای قبل از وارد شدن به توافق‌های دفاعی از جمله با جمهوری اسلامی به دقت تصمیمشان را بررسی کنند. پیشتر وزیر دفاع بولیوی در این باره اظهار کرده بود کشورش به خریداری پهپاد از جمهوری اسلامی برای تقویت امنیت مرزها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر علاقه‌مند است. رسانه‌های حکومتی سوریه عصر پنجشنبه از انفجار یک خودرو در جنوب دمشق و در منطقه زینبیه خبر دادند. بنابراین گزارش، بمب در یک تاکسی جاسازی شده بود و تلفات زیادی بر جای گذاشت. آسوشیتد پرس شمار کشته شدگان و مصدومان این حادثه را 10 تن اعلام کرده است. سه شنبه گذشته نیز یک انفجار دیگر در منطقه زینبیه باعث مجروح شدن 2 تن شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته. بر رسانه‌های سوریه نیز جزئیات بیشتری درباره این انفجارها منتشر نکردند. ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری بازنشسته، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. راضی زیدی، وکیل خانم انصاری نژاد، به وبسایت امداد گفت موکلش به عنوان مجازات تکمیلی به 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور نیز محکوم شده است. این وکیل دادگستری گفت اتهام موکلش اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور بوده است. وی تاکید کرد مصادیق اتهامی مندرج در حکم صرفاً بر اساس گزارش ثبت شده وزارت اطلاعات در پرونده بوده و نه کیفرخواستی که علیه موکلش صادر شده است. همزمان با افزایش 40% قیمت نان در استان خراسان رضوی، یک مسئول صنفی گفت قیمت نان در سراسر کشور گران می شود. احمد رضا کشگر، رئیس اتحادیه نانوایان مشهد، با بیان اینکه گران شدن نان تصمیمی بود که در تهران گرفته شده، گفت این افزایش قیمت مربوط به خراسان رضوی نیست و به مرور در تمام کشور اجرایی خواهد شد. این مسئول صنفی همچنین در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت نان گفته است گرچه اعلام شده بود قیمت آرد تغییر نمی کند، اما کسی نگفت قیمت نان هم تغییر نخواهد کرد. روند افزایش قیمت نان در حالی آغاز شده که دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های اخیر بارها وعده داد قیمت نان در سال جاری گران نخواهد شد. مقامات دولتی تاکنون به این اظهارات رئیس اتحادیه نانوایان مشهد واکنش نشان ندادند. وزیر ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی میگوید این وزارتخانه تلاش کرده که همه منابع انسانی خودش را از میان جبهه انقلاب انتخاب کند. محمد مهدی اسماعیلی در این باره اظهار داشت بدنه نیروی انسانی در وزارت ارشاد در آستانه یک تحول جدی قرار گرفته و به گفته وی 400 نیروی حزب اللهی تا پایان تابستان وارد این وزارتخانه میشوند تا تغییر در بدنه به وجود آید. این اظهارات در حالی بیان میشود که وزارت ارشاد در طول سالها با اعمال سانسور و جلوگیری از فعالیت نویسندگان و هنرمندان مستقل، وظیفه اصلیش تحمیل و اعمال ایدئولوژی حاکم در همه عرصه‌های فرهنگی و هنری بوده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان برگزیده شده است. نان گران شد. رئیس اتحادیه صنف نانوایان در مشهد میگوید حتی اگر آرد مجانی هم در اختیار نانوایان قرار گیرد، باز هم تولید نان به صرفه نخواهد بود.
به نظر من یکی از مهمترین نشانه هاش شکست طرح قیمت‌گذاری دستوری هست. این یه معادله نابرابریه که از طرفی نانوایان ناراضی هستن و میگن ما داریم زیان میکنیم و از طرف دیگه خانوارها سفره‌شون با این افزایش قیمت نان خالی‌تر از قبل میشه.
وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از پیوستن 400 نیروی حزب اللهی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده است.
اینها دیگه خجالت رو کنار گذاشتن و وقتی میگن حکمرانی دینی، یعنی همون اقلیت شاید زیر 10% که در کل جامعه هستن و در جامعه هنری این خیلی کمتره.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری فارس، افزایش 40% بهای نان در مشهد از روز سه‌شنبه آغاز شده است. همزمان با انتشار خبر افزایش ناگهانی قیمت نان، احمد رضا کشتگر، رئیس اتحادیه صنف نانوایان در این شهر، به خبرگزاری فارس از مشکلات بسیار نانوایان گفته و تأکید کرده در نهایت که حتی اگر آرد مجانی هم در اختیار نانوایان قرار گیرد، باز هم تولید نان به صرفه نخواهد بود. رئیس اتحادیه نانوایان مشهد اعلام کرده که تصمیم برای افزایش قیمت نان در پایتخت گرفته شده و به مرور در تمامی کشور اجرا خواهد شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی را جویا شده است.
اتفاقی که افتاده در مورد افزایش قیمت نان در مشهد به نظر من یکی از مهمترین نشانه هاش شکست طرح قیمت‌گذاری دستوری هست که به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی اجرا میشه و نه تنها تولید کننده و اصناف بلکه حتی مصرف کننده رو هم در نهایت متضرر میکنه، چون دولت اصرار داره که با یک قیمت‌هایی که مبنای نامشخص دارن و هیچ ارتباطی هم با هزینه تولید یا هزینه خدماتی که داره ارائه میشه از سوی اصناف نداره، قیمت‌ها رو پایین نگه دارن، در حالی که خب هزینه‌ها متأثر از تورم عمومی اقتصاد برای اون تولید کننده یا اون فعال صنفی مدام در حال افزایش هستش. در نتیجه یک عدم تناسبی بین هزینه‌ها و درآمدی که حاصل از اون قیمت‌های دستوری هست اتفاق می‌افته و بعد دیگه اصناف نمیتونن ادامه بدن. اتفاقی که از ماه‌ها پیش نانوایان داشتن در موردش هشدار می‌دادن که با این شیوه قیمت‌گذاری دستوری و عدم اجازه برای افزایش قیمت نان، هزینه‌های ما خیلی بیش از درآمدمون هست و در حال زیان‌دهی هستیم. گزارش‌های زیادی داریم از خروج فعالان این صنف از بازار، یعنی نانوایی‌هایی که دست دست تعطیل می‌شدن در شهرهای مختلف. حالا سیاست قیمت‌گذاری دستوری که سال‌هاست وجود داره در دولت‌های مختلف، منتهی این بحران بعد از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان توی کشور که با ادعای مبارزه با قاچاق آرد از سال گذشته آغاز شد تشدید شد، چون بر اساس اون طرح دولت اومد یک بخشی از یارانه آرد رو برداشت، یعنی دیگه آرد یارانه کامل به نانوایی‌ها نداد و بهشون گفت به جای اینکه من سوبسید یا یارانه رو روی آرد به شما بدم، روی نان به شما میدم، شما بیاید آرد رو آزاد بخرید، بعد نان رو تولید کنید، مصرف کننده بیاد با کارت یارانش از شما نان خریداری کنه با یک قیمتی و من یک مابه تفاوت روی اون قیمت رو به شما پرداخت میکنم، در حالی که گزارش ها نشون میده که این مابه تفاوت به بسیاری از نانوایی ها پرداخت نشده. یعنی دولت هزینه نانوایی ها رو برای بسته تامین آرد برد بالا ولی درآمد اونها رو در عمل کاهش داد، ضمن اینکه بقیه هزینه ها از اجاره گرفته تا هزینه انرژی تا هزینه دستمزد برای این صنف مثل بقیه اصناف در حال افزایشه و این مشکلی هست که به وجود اومد و ظاهرا بر اساس خبر جدیدی که اومده قرار شده که قیمت نان به صورت استانی و منطقه‌ای ولی با هماهنگی با مقامات دولتی از سوی اصناف افزایش پیدا کنه.
پیرو همین توضیحات شما خانم آسترکی، رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد هم همینو گفته. گفته که 40% قیمت نان افزایش یافته، اما هنوزم تولید نان به صرفه نیست. توضیح کرده که قیمت آرد تنها 2-3% در قیمت نان تاثیر داره و همونجوری که شما گفتین از اجاره، دستمزدها و روند تولید نان گفته که بیشتر به اونا بستگی داره. ولی اون چیزی که اون میگه و جالبه اینه که تاکید میکنه که حتی اگر آرد رو مجانی هم میدادند باز هم تولید نان به صرفه نبود. این دیگه چطور ممکنه؟
به خاطر اینکه هزینه ها فقط آرد نیست، یکی از مهمترین هزینه نانوایی ها بس اجاره هست. آمارهای خود دولت داره نشون میده که هزینه اجاره به طور متوسط 50%، ولی بعد که وارد گزارش های میدانی میشین تا 200% افزایش پیدا کرده طی بازه حدود 1 سال الی 1.5 سال گذشته. خب نانوایی که ملکش اجاره هست الان با یک افزایش حداقل 50% توی اجاره فقط روبرو شده. دستمزد حتی اگر پرداخت به کارگران نانوایی و کارکنان نانوایی بر اساس حداقل دستمزد باشه، باز میبینیم با یک افزایش حدود 30% در سال جاری روبرو شده. از طرف دیگه هزینه انرژی هست. دولت هزینه انرژی رو افزایش داده. قبوز برق، قبوز آب، قبوز گازی که برای نانوایی ها میاد، هزینه هاش خیلی بیشتر شده. وقتی جمع این افزایش های 10% در شاخه های مختلفی که مجموع هزینه های نانوایی رو تشکیل میده با هم جمع میکنیم، میبینیم همونطوری که این فعال صنفی توضیح داده، میزان هزینه هایی که افزوده شده خیلی بیش از 100% یا 200% حتی هست. و به همین دلیله که نانوایی ها الان معتقد بودن توی مذاکراتی که با دولت داشتن، اینطور که خودشون توضیح دادن، معتقد بودن قیمت نان باید بیش از 100% افزایش پیدا کنه و این رقم 40% در اثر چانه زنی های دولت از 100% به 40% کاهش پیدا کرده. که باز با این حساب هم الان آنچه که ما میدونیم از وضعیت اصناف نانوایی همچنان ناراضی هستن، یعنی معتقدن این 40% افزایش نمیتونه هزینه های اونها رو پوشش بده و براشون سوداوری داشته باشه. اما روی دیگر سکه به نظر من این هست که با توجه به افزایش قیمت برنج و دیگر اقلام خوراکی، ما الان نان رو میتونیم به عنوان قوت غالب به ویژه در میان خانوارهای تهیدست، خانوارهای کم درآمد و تنگ دست در نظر بگیریم. حالا این یه معادله نابرابریه که از طرفی نانوایا ناراضی هستن و میگن ما داریم زیان میکنیم و از طرف دیگه خانوارها سفرهشون با این افزایش قیمت نان خالی تر از قبل میشه.
خانم آسترکی، تصور میکنید چرا از مشهد این روند آغاز شده؟
بر اساس توضیحاتی که مقامات دولت دادن و بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، قیمت نان از ماها پیش در حال افزایش به صورت جست و گریخته بوده. منتها مدام تاکید میشده که نه، این افزایش ها رسمی نیست و قانونی نیست. منتها شاید میتونه به این دلیل باشه که اصناف در این شهر احتمالاً بیشتر ناراحت بودن، ناراضی بودن و این مجوز به اونجا داده شده، یا میتونه دلایل دیگری از جمله روابط این اصناف با دولت یا فشارشون به دولت داشته باشه. ولی آنچه که مسلمه گفتن بقیه استان ها هم پیرو همین فرمول با افزایش قیمت روبرو میشن.
نان گران شد. از روشنک استرکی کارشناس اقتصادی میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در آخرین گزارش خود روز پنجم مرداد اسامی 75 دانشجو را منتشر کرد که در جریان اعتراضات اخیر و فعالیت‌های دانشجویی با احکام انضباطی از تحصیل محروم شدند. جزئیات بیشتر را از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
در حالی که احضار دانشجویان و صدور احکام تعلیق و ممنوعیت از تحصیل برای دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ادامه دارد، سایت کلمه به نقل از کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از صدور احکام انضباطی علیه 122 دانشجو خبر داده است. به گزارش کمیته پیگیری، در جریان اعتراضات اخیر بسیاری از دانشجویان احکام انضباطی خود را علنی نکردند و لیست این کمیته تنها شامل افرادی است که حکم انضباطی آنها تا کنون خبری شده است. پیش از این نیز شوراهای صنفی دانشجویان کشور بارها گزارش داده بودند که طی ماه‌های گذشته تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه‌ها به دلیل سرباز زدن از حجاب اجباری و آنچه مقام‌های این دانشگاه پوشش نامناسب خواندند به کمیته انضباطی احضار شدند و بسیاری هم به دلیل فعالیت‌های دانشجویی حکم‌های محرومیت از تحصیل، تبعید و اخراج دریافت کردند. اما سوال این است، چرا برخوردها با دانشجویان در تابستان و در حالی که دانشگاه‌ها تعطیل است همچنان ادامه دارد و شتاب گرفته است؟ مهدیه گررو، فعال حقوق بشر و از فعالان دانشجویی سابق.
سال گذشته جمهوری اسلامی به خاطر افزایش فعالیت‌های جنبش دانشجویی و حضور گسترده دانشجویان در جنبش زن زندگی آزادی سال بسیار بسیار سختی رو گذروند. بارها و بارها نامه‌هایی از نهادهای امنیتی به مثل سپاه یا وزارت اطلاعات به وزارت علوم داده شد که بعضی از اونها با وجود محرمانه بودن با هک شدن منتشر شد که توی اونها بارها تاکید می‌شد خود شهریور ماه بعد آذر ماه که دانشگاه‌ها رو باید تعطیل بکنن چون از کنترل خارج شده. اما خب این کارو نکردن به خاطر اینکه یک نوع شکست در جمهوری اسلامی محسوب میشد اگر که میپذیرفت که بعد دانشگاه ها رو تعطیل بکنه، چیزی شبیه انقلاب فرهنگی، اونم بعد از 14. به خاطر همین کجدار و مریض تا پایان سال تحصیلی گذشته دانشگاه ها رو باز نگه داشتن. اما الان به طور خیلی خیلی عجیبی، یعنی اصلا همچین اتفاقی واقعا بسیار نادر هست، به توی تعطیلات دانشگاه ها و توی تابستون دارن برای بچه ها نامه میزنن که اونها رو از دانشگاه اخراج کردن یا محروم از تحصیل کردن، یا همین الان در تابستون دارن ازشون تعهد میگیرن. توی همچین شرایطی مشخصه که جمهوری اسلامی خیلی نگرانه که آغاز سال تحصیلی همزمان با سالگرد جنبش زن زندگی آزادی بتونه باز هم کار رو برای حکومت و نهادهای امنیتی سخت بکنه و همه سعیشو داره میکنه که از روش‌ها و شگردهای پیشگیرانه استفاده کنه.
مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها نیز روز جمعه 3 تیر با اشاره به نزدیک شدن سالگرد جان باختن مهسا امینی و اعتراضات زن زندگی آزادی هشدار داد که آغاز مجدد اعتراضات مردمی میتواند از دانشگاه‌ها شروع شود. این صحبت‌ها در حالی است که سرکوب گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در اعتراضات اخیر در دانشگاه‌ها و هم خارج از آنها و برخوردهای قضایی و اخراج و تعلیق دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها کماکان با شدت ادامه دارد. اما چقدر ادامه این سرکوب‌ها تاثیرگذار است؟ در حالی که بسیاری معتقدند که جنبش دانشجویی بعد از اعتراضات اخیر دوباره در فعال‌ترین نقطه دوران حیات خود قرار دارد. مهدیه گررو،
به هر حال واقعیت اینه که تا حدی اثرگذار هستش این سرکوب ها، اما این رو نباید فراموش بکنیم که جنبش دانشجویی یک مزیت بسیار بزرگی که داره این پویاییشه. یعنی ما امسال شاهد این خواهیم بود که تعداد زیادی دانشجو که پارسال اصلا دانشجو نبودن و درگیر کنکور بودن امسال وارد دانشگاه میشن و این میتونه خودش یه نیروی معترض جدید باشه. در کنارش در نهایت دانشگاه ها هر چقدر هم که تعداد دانشجو بیشتر رو اخراج بکنن یا محروم از تحصیل بکنن، حلقه اول دانشجویان معترض رو اخراج کردن. همچنان گروه های دیگه که فقط نهایتا در اعتراضات حاضر بودن یا اینکه در حاشیه اعتراضات بودن، اونها هستن که این بار نقش کلیدی تری در تجمعات و اعتراضات میتونن پیدا بکنن. به خاطر همین من فکر میکنم که خب به هر حال بارها و بارها تا حالا جمهوری اسلامی سرکوب های سنگین جنبش دانشجویی رو کرده، ولی نهایتا دوباره ما شاهد این بودیم که با تغییر نسل یا با گروه های دیگه که به معترضین پیوستن جنبش همچنان ادامه پیدا کرده. به خاطر همین من فکر نمیکنم که این روش این بار هم بتونه جمهوری اسلامی رو خیلی راضی بکنه و موفق
بنابر گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در شهریور ماه 1401 تا کنون بیش از 720 دانشجو بازداشت شدند که شماری از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
ممنونیم که در کنارمون هستید. بشنوید که وزیر ارشاد جمهوری اسلامی میگوید این وزارتخانه تلاش کرده که همه منابع انسانی خودش را از میان جبهه انقلاب انتخاب کند. محمد مهدی اسماعیلی از پیوستن 400 نیروی حزب اللهی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خبر داده. بشنویم از علی مسله، خبرنگار حوزه فرهنگ، که رادیو فردا در این باره دیدگاه او را جویا شده.
استخدام 400 نفر چیزی نیست که در اختیار یک وزارتخونه یا یک سازمان باشه. یک قواعد استخدامی داره، یک مناسبات بوروکراتیک داره که حتی در ساختار فعلی جمهوری اسلامی هم تا یه حدی رعایت میشه. این یک زاویه شد. زاویه دوم نشون دهنده یک نگرانیه که در این مصاحبه هم جاری و ساریه، مبنی بر اینکه بدنه وزارت ارشاد بعد از 40 و چند سال هنوز به اندازه کافی اسلامی نشده. خب این یک جورایی فارغ از اینکه درست یا غلطه، این نگرانی نشون میده که کل سیستم چقدر نگران اون بدنه نهادها و سازمانها و کل این ساختاره. و نکته بعدی که میشه دربارش حرف زد این دیدگاه فاشیستیه که ما 400 جوان انقلابی فلان و بهمان میاریم، در حالی که میشه گفت مسئله شغل اساسا نباید به اعتقاد ربط داشته باشه دیگه. طبق همین قانون اساسی موجود هم همه حق دارن که برخوردار باشن از حق شغل داشتن و کار داشتن. بنابراین از هر طرف که نگاه بکنیم به ماجرا، خیلی ماهیت کلی سیستم جمهوری اسلامی رو به ما نشون میده.
آقای مسله، یک سری آمار و ارقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشون اشاره کرده، از قبیل اینکه 1.5 میلیون نفر در یک روز در نمایشگاه کتاب حاضر شدن، چه مقدار فیلم ساخته شده و بسیاری از این صحبت‌ها. آمار و ارقام رو شما چگونه توجیه می‌کنید؟
تجربه ما نشون میده وقتی یک مدیر دولتی میاد چنین آماری ارائه میکنه، این رو خطاب به مردم نمیگه، خطاب به بالادستیاش داره میگه. اینها یک چیزی دارن به اسم بیلان کاری که دوست دارن، سیستم جمهوری اسلامی این رو دوست داره. اینها کاری نمیکنن که مثلا آبادی و آبادانی خدمت، اینها یه سری کار میکنن که به بالادستشون آمار بدن. آقای وزیر ارشاد هم در واقع انگار داره به بالادستان خودش، چه در دولت چه بالاتر از دولت، یه همچین آماری ارائه میده و میتونه ناشی از یک نگرانی باشه، چون یک بحثایی و یه شایعاتی بود که ممکنه ایشون عوض بشه، کمون که در زیر مجموعه وزارت ارشاد یک دوتا مدیر عوض شده. یعنی این آمارها ناشی از اعتماد به نفس نیست، ناشی از نگرانی داره. یا درباره فیلم ها وقتی میگه مثلا 20 فیلم با موضوع مثلا دفاع مقدس یا انقلاب ساخته شده که در جشنواره نشون دادیم، خب اون 20 فیلم کجان؟ الان 4 ماه است میگذره، جز یه دونه از اون فیلم ها هیچ فیلم اکران نشده. اون فیلم ها ساخته شدن فقط برای اینکه آرشیو بشن، برای اینکه پارسال جشنواره‌اش تحریم شده بود از طرف سینماگران. این فیلم‌ها رو نهادهای حکومتی و دولتی ساختن فقط برای اینکه جشنواره برگزار بشه. بنابراین اساساً اینها نشون دهنده پیشرفت نیست، اتفاقاً یادآوری یک شکست بزرگه. یا مثلا چیزهای دیگه‌ای که از این دست توی همین مصاحبه میگه، باز همون دیدگاه فاشیستی رو ارائه می‌کنه، انگار که این وزیر ارشاد یک اقلیت حزب اللهی ارزشی فلان و بهمانه، در حالی که وزارت ارشاد وظیفه ذاتیش حمایت از کل هنرمندان.
آقای مسله، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی میگه در دولت گذشته میگفتن که ما قرار نیست افراد را به زور به بهشت ببریم و منظورشون این بوده که مدیریت فرهنگی خارج از حکمرانی دینی باید قرار بگیره، حالان که معتقده که الان باید این حکمرانی دینی است که فرهنگ رو بچرخونه. میگه که حتی بودجه اونها هم از دولت قبل تا به این دولت چندین برابر افزایش یافته. این حکمرانی دینی چه عاقبتی رو برای هنرمندان و فرهنگ ایران به دنبال خواهد داشت؟
عاقبتی که رقم میزنه برای فرهنگ ایران همین وضعیتیه که الان شاهدش هستیم، یعنی کنار کشیدن هنرمندان برجسته از عرصه فعالیت در حوزه سینما، در حوزه تئاتر، در حوزه موسیقی، در همه حوزه‌ها. اینها دیگه خجالت رو کنار گذاشتن و وقتی میگن حکمرانی دینی، یعنی همون اقلیت، اون اقلیت شاید زیر 10% که در کل جامعه هستن و در جامعه هنری این خیلی کمتره. یعنی میزان شما استقبال مردم از این تولیدات به اصطلاح انقلابی و ارزشگرا رو ببینید، متوجه ماجرا میشید. این حکمرانی دینی که اینها میگن یک دیدگاه فاشیستی اسلامی کاملا، کاری که جمهوری اسلامی میخواسته از ابتدا در حوزه فرهنگ بکنه ولی به دلایل مختلف نتونسته. و من فکر میکنم هنرمندان اتفاقا واکنششون اینه که این ایستادگی و مقاومتشون، چه در برابر حجاب اجباری چه در برابر اقدامات کلی حکومت، قیمت، یک جوری اون شکافی که در دهه 90 بین جامعه هنری و مردم به وجود اومد رو پر کرد و اتفاقا بازنده این چشمکش حکومت خواهد بود، نه هنرمندان و مردم.
آزالی مصلح خبرنگار حوزه فرهنگ میشنیدید. و اما بشنوید که روز چهارشنبه کنگره ایالات متحده آمریکا در جلسه اتهامات وارده به دولت آمریکا، خوب دقت کنید، مبنی بر پنهانکاری در زمینه مشاهده اجرام ناشناخته فضایی را با حضور سه شاهد عینی بررسی کرد. سه شاهدی که روایاتی شوکه کننده داشتند، از در اختیار داشتن سفینه دست نخورده موجودات فضایی بیگانه گرفته تا بقایای موجودات ناشناخته. بریم و بشنویم از مهران کریمی از رادیو فردا.
روایت یک از مخاطبان از رؤیت اشیای نورانی ناشناخته در اواخر دهه 40 شمسی در ایران.
در اواخر دهه 40 بود که من و همسرم و بچه ها داشتیم از کرموشا می رفتیم به طرف همدان. البته شب بعد یه دفعه در گردنه اسدآباد بودیم، مواجه شدیم با یه نور زیاد آسمون که حتی میتونم بگم بزرگتر از نور ماه بود. در همین لحظه چراغای ماشین و چراغای بیرون همه خاموش شد. یه چند لحظه اینطوری اتفاق افتاد و بعد حتی ماشین دیگه روشن نمیشد. یه چند لحظه و بعد دیگه یک مرتبه همه چه عادی شد. میگفتن بعد فردای اون روز میگفتن که احتمالاً چهابتنگ بوده. ولی دینو صحت شدی من نمیدونم.
این تنها یکی از ده روایتی است از اشیا یا اجرام ناشناخته نورانی در آسمان در ایران. اگرچه همیشه به شکل بشقاب نبوده، اما در فرهنگ عام به آن بشقاب پرنده هم میگویند. در دهه‌های گذشته کنجکاوی نسبت به موجودات فضایی و اشیای ناشناخته در آسمان موجب تولید فیلم‌های علمی تخیلی زیادی شده، از ایتی بگیرید تا جنگ ستارگان.
As we convene here, UAP are in our airspace.
چهارشنبه‌ای که گذشت جلسه‌ای در کنگره آمریکا برگزار شد که در مورد اتهاماتی که به دولت آمریکا مبنی بر پنهانکاری در زمینه اشیای ناشناخته انجام شده بررسی شوند. دو شاهد و یک بازرس دولتی اجرام ناشناخته نورانی یا آنطور که دولت آمریکا میگوید UAP، پدیده‌های هوایی نامعین، به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دادند. روایت این شاهدان عینی برای شیفتگان موجودات فضایی هیجان انگیز بود، چرا که هر سه مدعی شدند اشیای ناشناخته خطری بالقوه برای امنیت ملی کشور آمریکا محسوب می‌شوند. این سه نفر طی دو ساعت علم فیزیک را با روایت‌هایشان به چالش کشیدند. رایان گریوز، خلبان بازنشسته نیروی دریایی،
در یک ماموریت آموزشی در منطقه ویسکی 72 در 10 مایلی ساحل ویرجینیا، دو فروند جنگنده F-18 سوپر هورنت از سوی یک پدیده ناشناخته هوایی متفرق شدند. این شی که به عنوان یک مکعب خاکستری تیره یا سیاه در داخل یک کره بیرنگ توصیف شده، در 50 فوتی یکی از هواپیماها قرار داشت و قطر آن بین 5 تا 15 فوت تخمین زده شده است. اسکادران ما گزارش ایمنی ارائه کرد، اما هیچ تایید رسمی از این حادثه و مکانیزم دیگری برای گزارش رؤیت وجود نداشت. به زودی این برخوردها آنقدر مکرر شد که خدمه هواپیما درباره خطر UAP به عنوان بخشی از گزارش‌های معمول قبل از پرواز خود صحبت می‌کردند.
دیوید گراش، مأمور سابق اطلاعات آمریکا، هم ادعا کرد که دولت ایالات متحده نه تنها اجرام ناشناس رؤیت شده را در اختیار دارد، بلکه بقایای خلبانان ظاهراً غیر انسانی این اجرام ناشناخته ناهنجار را نیز در اختیار دارد. البته او به صراحت اعلام کرد که این چیزی است که دیگران به او گفتند و در این باره اطلاعات دست اولی ندارد. دیوید فریور، فرمانده سابق نیروی دریایی، هم به تجربه برخورد خودش با یکی از پدیده‌های ناشناخته این ناهنجار در سال 2004 میلادی اشاره کرد و در پاسخ به سوالی که چرا این بشقاب پرنده‌ها را تهدیدی برای امنیت آمریکا می‌داند، گفت فناوری که ما به چشم دیدیم بسیار برتر از هر چیزی بود که خودمان داشتیم. سازمان هوافضای آمریکا ناسا اخیراً به تحقیق در مورد این اجرام ناشناخته گزارش شده علاقه نشون داده. و قرار نتایج اولین مطالعه خودش رو در مورد پدیده‌های ناهنجار ناشناس منتشر کنه. با این حال ناسا گزارش کرده که از 800 موارد پدیده‌های ناشناخته هوایی که در حال بررسی هستند، تنها 5% آنها ناشناخته ماندن. ناسا همچنین اعلام کرده که واقعا انتظار ندارد شواهدی از بازدید بیگانگان هوشمند را کشف کند، اگرچه این احتمال وجود دارد، اما می‌خواهد آنچه اخیراً در اطراف زمین اتفاق افتاده است را با دقت بررسی کنند. از پدیده آب و هوایی نادر که برخی از آنها قرنها قبل اتفاق افتادند تا گرفتن تاییدیه نهایی از دانشمندان برای تشخیص شایعه از واقعیت.
مشاهده اجرام ناشناخته فضایی یا همان پدیده‌های هوایی مشخص یا نامعین. عزیزان، با این گزارش همکارم مهران کریمی به پایان این مجله می‌رسیم. یادآوری می‌کنم که 30 دقیقه دیگر در یک مجله دیگر باز هم با شما خواهیم بود. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سربلند.